الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. همونطوری که مستحضرید، ما بعد از پایان مباحث مربوط به حجت بر احکام و مکاتب به بحث حجت بر نظام پرداختیم، و برای اینکه کلمه نظام رو که در اصطلاحات نظری اندیشه مدون هست توضیح بدیم، یادآوری کردیم بحث نظری اندیشه مدون رو و گفتیم بنابر اون نظریه ما در هر حوزه ای از حوزه های مفاهیم انسانی با چند دسته مفهوم در واقع مواجه هستیم. فلسفه که از صنف مفاهیم فلسفی و کلامی است، اخلاق که از صنف مفاهیم اخلاقی است، مکتب و نظام که از صنف مفاهیم فقهی و حقوقی هستند. گفتیم که مکتب روش استنباط خاصی نداره، همون بحثایی که در مورد استنباط احکام یا حقوق در اصول گفته شده برای مکتب کافی است. باید بحث رو ببریم روی نظام، ببینیم اینجا چه نکته‌ای وجود داره. در مورد نظام، بعد از توضیح این که نظام چیه، چند تا خصوصیت رو به دست آوردیم. گفتیم که نظام مفاهیمی جهان شمول فقهی مبتنی بر مکتب، مبانی مکتب در جهت اهداف، مجموعه است از نهادها و زیربنای برخی از حقوق، و اشاره کردیم که نظام یک امر موجود و قابل کشفه. بعد مراحل دستیابی رو اشاره کردیم. بحثی رو شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کرده بود که ما این بحث رو جلسه گذشته قسمت اولش رو اشاره کردیم، قسمت دومش رو امروز ادامه میدیم. ایشون فرمودن در فرایند اجتهاد عواملی وجود داره که باعث میشود اجتهاد شخص وابسته به شخص او بشه، یعنی از حالت عینی و واقعی خارج بشه، یک برداشت شخصی و سلیقه‌ای پیدا بشه، که عرض کردیم از این تعبیر میکنه ایشون به ذاتیت، و این اصطلاحی است قبلا توضیح دادیم در عربی در مقابل موضوعیه، که موضوعیه رو ما در فارسی ترجمه میکنیم به عینی و واقعی در چنین مواردی، و ذاتی رو ترجمه میکنیم به شخصی سلیقه‌ای در این موارد. دو عامل از عوامل ذاتیت اجتهاد یا شخصی شدن و سلیقه‌ای شدن اجتهاد رو در بحث گذشته اشاره کردیم. یکی تبریر الواقع بود، یعنی شخص مجتهد تلاش میکنه واقعیتی رو که با اون مواجهه و به نظرش این واقعیت غیر قابل انکاره، همین رو توجیه کنه. مثالی که آقای صدر ذکر کردن، عرض کردم ظاهراً مقصودشون دکتر عبدالرزاق سنهوری است در کتاب مصادر الحق، این بود که فرض کنید چه این شخص که حالا ایشون اسم نبرده، چون با سیستم بانکی مواجهه و به نظرش سیستم بانکی غیر قابل انکاره، نمیشه این سیستم بانکی رو کنار گذاشت، بنابراین سعی کرده دلیل حرمت ربا رو به گونه خاصی تفسیر کنه، و با استفاده از این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، گفته است ربایی که در اسلام حرامه این است که به پول سودی تعلق بگیره، حالا یا تعبیر دقیق تر بهره‌ای، و به بهره این پول هم باز بهره‌ای، و همینطور به بهره این پول بهره ای که اضعافا مضاعفه بشه، این حرامه. اما اگر به یک پولی بهره ای تعلق گرفت و دیگه به بهره ای تعلق نگرفت، این دیگه اون ربای حرام نیست. که آیه صد فرمودن خب این اگر آیات دیگر ربا رو میدید و این ذهنیتی رو که داشت که میخواد حتما بانکداری موجود رو توجیه کنه اینو کنار میذاش، متوجه میشد که اون چه که در بحث ربا نفی شده مطلق بهره است، و همین دلیل خداوند تبارک و تعالی فرموده است ان تبتم از بحث ربا ف فلکم رؤوس و اموالکم، فقط شما اصل سرمایتون رو میتونید بگیرید، هیچ بهره ای نمیتونید بگیرید. و لا در این فرضم لا تظلمون و لا تظلمون، یعنی وقتی رؤوس اموال رو گرفتید نه به شما ظلم شده نه به طرف مقابل ظلمی شده، که فقط حق اصل سرمایه، اصل اون پولی رو که به عنوان قرض دادید میدارید، زائد بر اون هیچ چیز دیگری رو نمیتونید مطالبه بکنید. مورد دومی که آیه سعد اشاره کرد برای ذاتیت یا سلیقه‌ای شدن اجتهاد این بود که ما نص رو در یه چارچوب خاصی ببینیم. مثال زد به این که برای بعضی از فقهای ما بحث مالکیت خصوصی به قدری قداست داشته و در چارچوب ذهنیت حاکم بر این افراد که در واقع ذهنیت مالکیت خصوصی بوده، اینا خواستن روایات رو ببینن. به همین دلیل یه فقیهی مثل ابن ادریس در سرائر وقتی به این مسئله میرسه که اراضی که صاحبان اون اراضی اون رو در هنگامی که اسلام به اونها عرضه شده، اینها خودشون آمدن و طوعاً مسلمان شدن، نجنگیدن، با اختیار خودشون، با میل و رغبت خودشون مسلمان شدن، خب این اراضی در اختیار صاحبان اون زمین ها باقی میماند. بعد در ادامه این مسئله فقها گفتند که اگر این اراضی رو صاحبان این اراضی احیا نکنند، رها کنند تا این اراضی خراب بشه، دیگه تبدیل بشه به موات، در این صورت امام یعنی ولی امر مسلمین حق داره این اراضی رو از صاحبانشون بگیره، در اختیار کسانی قرار بده که این اراضی رو احیا کنند، و اگر این کارو کرد باید از اونایی که احیا میکنن یک مالیاتی بگیره و از بخشی از اون مالیات اجرتی بپردازه به صاحبان اصلی زمین. مستند این فتوا یه روایته که جلسه قبل همون روایتشو اشاره کردیم که صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه این روایت رو در جلد 15 وسائل از مجموعه 30 جلدی صفحه 157 در بحث احکام العرضین این روایت رو به عنوان اولین روایت باب ذکر کرده که همین مضمون تو اون روایت آمده. اما وقتی ابن ادریس رضوان الله علیه با این عبارت با این روایت برخورد کرده، تعبیرش اینه که الاولا اندی ترک العمل به هذه الروایه، به نظر من باید عمل به این روایت رو ترک کنیم. چرا؟ فانها تخالف الاصول والادله العقليه والسمعيه، چون این با اصول و ادله عقلی و نقلی منافات داره. چرا؟ فان ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه، ملک شخصی رو هیچ کس حتی ولی امر حق نداره بگیره، ولت تصرف فیه به غیر اذنه، بدون اجازهش مالک و بدون اختیار مالک حق چنین کاری رو نداره، چون چنین چیزی مسلمه ادله عقلی و نقلی برش دلالت میکنه، اصول اصلی مباحث فقهی برش دلالت میکنه، پس این روایت رو ما میذاریم کنار. مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه میفرمان خب ببینید بر ذهن این فقیه ما در واقع به گونه قداست مالکیت خصوصی حاکمه که این وقتی این نص رو این روایت رو دیده، اینو آورده تو اون چارچوب، دیده این با اون چارچوب سازگار نیست، روایت رو کنار گذاشته، دقت نکرده که مالکیت خصوصی مبدا شریعته، اگر شریعت امضا نکرده بود این شخص مالک خصوصی نبود، همین شریعتی که اصل مالکیت رو برای این شخص پذیرفته میتواند این رو محدود بکنه. حالا این بحثی که آقای سعد کرده یه مثال اینجا زده، مثلا اون بحثایی که ما در بحث احتکار داریم و بعضی از فقها براشون سخت بوده اینکه اگر کسی احتکار کرد حاکم حق داره اموال محتکر رو بدون رضایت او در واقع به حراج بگذاره و بفروشه، اون هم به همین برمیگرده که اونام تصورشون این بوده که خب این با قواعد مربوط به مالکیت خصوصی منافات داره، و به همین دلیل بعضی از فقهایی که در برابر چنین بحثی مقاومت کردن همین بوده. یه مثال دیگه هم آقای صد اشاره کرد و اون کلامی بود از صاحب مفتاح الکرامه که وقتی بحث ملکیت خاص زمین مطرح شد و این که ممکنه کسی بگه مالکیت خصوصی نسبت به زمین ما نداریم، ایشون به شدت برآشفت. صاحب مفتاح الکرامه فرمود که نخیر، قطعا مالکیت خصوصی نسبت به زمین وجود داره. چرا؟ چون ضرورت چنین چیزی رو اقتضا میکنه. انسان لیس کالبهائم، مثل چارپایان که نیست که، مدنیون به طبع، طبیعتش یک طبیعت شهرنشین و اسکان گزینه، یه جایی مستقر میشه. لابد له من مسکن، یه خانه ای میخواد که یعوا الی، اونجا معوا بگزینه و این در پناه بگیره. و موضع این یختص به، اگر قرار باشه که شریعت امضا نکنه مالکیت نسبت به زمین رو، از لازمه چنین کاری الحرج العظیم، بل تکلیف و مالایوتاق، این حرج بزرگ، بلکه تکلیف به چیزیست که اصلا قابل تحمل نیست، که این عبارت صاحب مفتاح الکرامه را ما اشاره کردیم. شهید صد رضوان الله علیه اشاره کردن، فرمودن ببینید این تو ذهنش این بوده که حتما باید یه مالکیت خصوصی وجود داشته باشه، و الا چه ربطی داره بین مدنی بودن انسان، نیاز انسان به سکنا، و بین مالکیت زمین؟ ممکنه شخص مالک زمین نباشه و در این حال یک جایی سکنا بگزینه. شهید صد مثال زد، گفت خب کسانی که دانشجوهایی که تو شهرک‌های دانشجویی زندگی میکنن، مثل طلبه‌های ما که الان تو بعضی شهرک‌های طلبگی زندگی میکنن، اینا مالک اون ساختمونی که توش زندگی میکنن نیستن، ولی خب یه جایی برای زندگی دارن. اینطوری نیست که اینا رو کسی رها کرده باشه توی خیابون، تو بیابون. یا کسانی که در جوامع سوسیالیستی زندگی میکردن که اونها هم خونه‌های اشتراکی داشتن، خانه داشتن، ولی این خانه رو مالک نبودن، مالکش دولت بود، در اختیار اینها قرار میداد. این مثال دومی بود که آقای صد زد. بفرمایید. یه بحث دیگه است بله، اون یه بحث دیگه است که ما همینطوری که حق نداریم به حیوانی آزار برسونیم، مگر اینکه حالا یه ضرورتی، یه نکته ای اقتضا بکنه. نکته دیگر یا مثال دیگری که آقای صد برای این بحث زدن و البته جلسه گذشته دیگه فرصت نکردیم این مثال رو توضیح بدیم، اینه که ایشون میفرمان گاهی از اوقات یک لفظ یک تاریخی داره، یک مفهومی در یک فرهنگ خاصی داره، و این مفهوم با مفهومی که در یک فرهنگ دیگه وجود داشته متفاوته. فقیه ما امروز این لفظ رو میدونه، با فرهنگ این لفظ که پیدا شده آشناست، ولی توجه نداره که این فرهنگ، فرهنگ جدیدی است، بعدن پیدا شده و در زمان نسل چنین فرهنگی نبوده، در نتیجه چنین معنایی از این لفظ فهمیده نمی شده. اینجا ممکنه از نسل یک برداشتی بکنه که اصلاً این برداشت در زمان صدور روایت زمینه فهم نداشته. ما اینو تو مباحث اصولی گفتیم در دوره گذشته، در مباحث اصولی در دوره فعلی هم بهش خواهیم رسید، جزء مبادی تصدیقی مربوط به حجت لفظی در حوزه دلالت. ما این نکته رو تبیین میکنیم که اون ظهوری که حجته، ما در مباحث حجیت ظهور میگیم ظهور حجته، ظهور زمان صدوره، یعنی ظهوری که در زمانی که آیه‌ای نازل شد یا روایتی صادر شد این ظهور وجود داشت. بعد در اون بحث توضیح میدیم که مقصود این نیست که بالفعل مردم روزگار نسل از این آیه یا این روایت چنین معنایی رو میفهمیدن. ممکنه اونها این معنا رو نمیفهمیدن، اما اگر زمینه فهم این معنا در زمان صدور روایت یا در زمان نزول آیه وجود داشت، ما میتونیم بگیم این معنا قابل استناد به این آیه یا به این روایت، به استناد حجیت ظهور. بنابراین ممکنه فقیه امروز ما از یک نص کهن، یک آیه یا یک روایت مطلبی بفهمه که مردم روزگار صدور آیه، روایت یا نزول آیه چنین مطلبی رو نفهمیدن. اما ما بگیم این فهم مقبول، قابل دفاع، به دلیل اینکه زمینه فهم چنین معنایی در زمان صدور روایت یا نزول آیه هم وجود داشته، هرچند کسی متوجه این معنا نشده. اما اگر یک معنایی است که ما وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم زمینه فهم چنین معنایی در زمان صدور روایت یا نزول آیه اصلاً وجود نداشته، این یک معنای جدیده که نتیجه یک مثلا فلسفه جدید، یک تکنولوژی جدید، یک تمدن جدیده، اگر چنین چیزی باشه این معنا حجت نیست، نمیتونیم این معنا رو به نص نسبت بدیم. آیه صد به این نکته اشاره میکنه، میگه مثلا کلمه اشتراکی که در لغت عربی معاصر معادل سوسیالیستی به کار میره، یا کلمه رعیت که مثلا در فرهنگ حالا مارکسیستی، کمونیستی، سوسیالیستی اشاره داره به یک دوره تاریخی، دوره کشاورزی که در اونها در واقع فئودال ها هستند، صاحبان زمین هستند در مقابل رعایا، کسانی که روی زمین کار میکنن. آقای سعد میگه این اصطلاحات، اصطلاح اشتراکیه که امروز تو عربی وجود داره، یا رعیت که امروز تو عربی وجود داره، و اینا اصطلاحاتی است که مثلا فلسفه مارکسیستی، مباحثی که در فلسفه تاریخ مارکسیست ها مطرح کردن به تبع هگل، این بحث ها باعث شده که وقتی منتقل شده این بحث ها به زبان عربی، چنین مصطلحاتی به عنوان معادل های این الفاظ قرار داده بشه و مثلا تو فرهنگ عربی اشتراکیت به معنای سوسیالیسم یا رعیت به معنای خاصش در فرهنگ فئودالی فهمیده بشه. میگه ایشون حالا این باعث نباید بشه که اگر ما رفتیم به روایت مراجعه کردیم، اونجا پیغمبر فرمود الناس شرکا فی الماء و النار و الکلاء، مردم با هم مشترکن در آتش، در آب و در گیاه، ما از این کلمه شرکا مفهوم سوسیالیستی برداشت کنیم، برداشتی رو که مارکسیست ها داشتند از مالکیت سوسیالیستی، مالکیت مشترک، اون رو ما برداشت کنیم. یا اگر مثلا در یه تعبیری این تعبیر مثلا بود که والی بر رعیت حقی داره، کلمه رعیت رو به معنایی که تو فرهنگ سوسیالیستی و مارکسیستی در بحث‌های مربوط به دوره فئودالیته مطرح میشه تفسیر بکنیم، یه این تعبیرها، تعبیر اشتراکیت یا رعیت به معانی جدیدش در واقع مفاهیمی است برخواسته از یک فرهنگ خاص، فرهنگ مارکسیستی، فرهنگ کمونیستی، فرهنگ سوسیالیستی، که اینها هیچ کدام در زمان صدور این روایات یا احیانا اگر آیه‌ای باشه نزول این آیات نبوده. البته حالا ایشون مثال به آیه نمیزنه. این روایتی که ایشون اشاره کرده الناس شرکا، خب این روایت رو صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در یک بابی با همین عنوان که در واقع فتوای ایشون هم هست اشاره کرده که ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلاء ما لم یکن ملک احد بعینه. این رو صاحب وسائل وقتی میخواد فتوا بده، وقتی میخواد اون نظر شخصی خودش رو که در واقع به صورت عنوان باب ذکر میکنه بیان کنه، قید میزنه، میگه مسلمانان، اولا این بحث اختصاص داره به مسلمانان، تعبیری که شهید صدر نقل کرده الناسه، ولی تعبیری که تو روایت وارد شده المسلمینه. میگه اولا این بحث اختصاص داره به مسلمانان، مسلمانان شریکن در آب و آتش و گیاه. ثانیه این در صورتی است که این آب یا آتش یا گیاه ملک خصوصی کسی نباشه. والا اگر یک کسی چوب جمع کرده چوب رو روشن میکنه آتش، این معناش این نیست که این آتش مال اون نیست، حالا همه مشترکن. یه آبی رو مثلا تونسته استخراج بکنه از یه چشمه ای، این معناش این نیست که این آب مال اون نیست، همه دیگه میتونن از این آب استفاده کنن. یه گیاهی رو پرورش داده، یه باقی بستانی درست کرده، ما بگیم الناس یا المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلا، همه این گیاه ها مش اینجوری نیست. این آب و آتش و گیاهی است که مالکیت خصوصی نداره. یعنی مثلا یه جایی اگر آبی همطوری داره از زمین میجوشه، این مال کیه؟ مال همه مسلمونا. گیاهانی تو بیابون سبز شده، مال کیه؟ مال همه مسلمونا. اگه مثلا فرض کن حالا این در قدیم بوده، امروز که دیگه بشر این همچین چیزی رو اجازه نمیده، قدیم بوده که گاهی از اوقات منابع گازهای زیرزمینی چون استخراج نمی‌شدن، از یه نقطه‌ای نفوذ پیدا می‌کردن به بیرون. بعد وقتی یه جرقه چیزی زده می‌شد، این گاز شعله‌ور می‌شد، اونجا یک آتشی بود، کسی این آتش رو روشن نکرده بود، در واقع منابع گازهای زیرزمینی بود که الان البته بشر مشغول مکیدنش در همه جای عالم، دیگه از این اتفاقات نمی‌افته، ولی اینا مثلا شعله ور میشد در بعضی مناطق. این آتشی که به صورت طبیعی پیدا شده، کسی مالک خصوصیش نیست، یا این گیاهی که همینطوری به صورت خودرو رشد کرده تو بیابون، کسی مالک خصوصیش نیست، یا این مثلا عرض کنم آبی که خود به خود جوشیده از زمین، کسی نرفته اینو استخراج کنه، چا بکنه برسونه به آب، اینه که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا در این روایت از پیغمبر نیست، حالا آیه 100 ظاهرا از پیغمبر، حالا نگفتن پیغمبر نه، در این روایت از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، تو این روایت داره نقل میکنه ان المسلمین شرکا، مقصود اینه. حالا آیه صدر به مسئله کاری ندارن، نمیخوان بحث فقهی بکنن، میخوان بگن مبادا شمایی که ذهنیت مفاهیم امروزی عربی رو دارید، برید سراغ روایات و از روایات این مفاهیم رو برداشت کنید. حالا من بین الهلالین این نکته رو بگم، من درس هامو خیلیش رو تو مجموعه های عرب زبان خوندم، اساتید من عرب زبان بودن و اون زمانی که من وارد حلقه های درسی این بزرگ، بعضی از این بزرگان شدم، از جمله آقای آصف کاظم حائری که برجسته ترین شاگرد شهید صدر رضوان الله علیه هستن، هیچ ایرانی در اون مجموعه نبود، همه عرب بودن، مال کشورهای مختلف. اولین ایرانی به اصطلاح اصیلی که وارد اون مجموعه شد، ایرانی الاصلی که وارد اون مجموعه شد، من بودم. ایرانی های دیگه هم که بودن متولدای نجف و کربلا و بزرگ شده های اونجا بودن، ایرانی اونطوری نه. بعد یکی از بحثایی که ما همیشه با این رفقا داشتیم اونجا این بود، اینا میگفتن شما عجما، اونا همه عرب بودن، میگفتن شما عجما نمیتونید روایات و آیات خوب بفهمید، چون شما خوب عربی بلد نیستید مثل ما عربا. من همیشه به اینا این اشکال میکردم و مکرر مواردی در مباحث پیدا شد که مصادیقشو بهشون نشون دادم، گفتم اتفاقا شما عرب ها در فهم نصوص بیش از ما عجما اشتباه میکنید، چون شماها به دلیل آشناییتون با زبان عربی وقتی به روایت یا آیه مراجعه میکنید، فکر میکنید آیه یا روایت رو فهمیدید، در حالی که اون فهمی که شما دارید از آیه یا روایت مستند به اصطلاحات امروزی زبان عربیه. ولی ماها که عرب نیستیم، وقتی میخوام آیه یا روایت رو معنا کنیم، مراجعه میکنیم به مصادر لغوی اصلی، لغت رو نگاه میکنیم، اون معانی اصلی رو سعی میکنیم به دست بیاریم، چون ما بلد نیستیم زبان رو، که زبان عربی رو باش اونطوری آشنایی نداریم. در نتیجه ما تحقیق میکنیم ببینیم مثلا این لفظ چه معنایی داشته، مثلا کلمه رعیت یا کلمه شریک یا شرکا یا اشتراک چه معنایی داشته در زبان عربی که حالا مثلا اینجا در نصب کار رفته. اما شما همین معنای عربی امروزی رو که به تعبیر شهید سعد بعضی از این معانی عربی معانی حدیث، معانی جدید، معانی است که در فرهنگ جدید متولد شده، همین میگیرید از روایت استفاده میکنید. که عرض کردم موارد زیادی بود در بحثایی که در طول سالهای طولانی ما تو مجموعه داشتیم این مشکل مواجه میشد. عامل سومی که شهید سعد ذکر میکنه برای سلیقه‌ای شدن یا شخصی شدن اجتهاد، این گاهی از اوقات ما دلیل شرعی رو از اون شرایط و موقعیتی که در اون دلیل شرایط و موقعیت این دلیل در واقع شکل گرفته جدا کنیم. ایشون میگه این بحث به خصوص در موارد تقریر مهمه. برای اینکه این بحث توضیح بده ایشون، چون در کتاب اقتصادونا این بحث کرده و فرضش این بوده که خواننده کتاب اقتصادونا ضرورتاً یک مثلا طلبه فاضل آشنایی با اصول نیست، اول تقریر رو توضیح داده. گفته تقریر اینه که یک کاری رو شارع امضا میکنه، تایید میکنه، خودش اون رو تأسیس نمیکنه. یه کاری انجام میشه، شارع اون کار رو تایید میکنه، میپذیره. بعدشون توضیح میده که تقریر دو قسم داره که حالا ما این بحث رو در بحث خودش در علم اصول گفتیم، باز دوباره در دوره جدید هم خواهیم گفت که گاهی از اوقات تقریر تعلق میگیره به یک فعل خاص. مثلا یک کسی جلوی پیغمبر، حالا ایشون مثال میزنه، یه جلوی پیغمبر فقاع رو مینوشه، آبجو رو، پیغمبر هیچی نمیگه، نمیفرماد این چیه داری میخوری، حرامه، مسکره، از مسکرات نباید بخوری، هیچ عکس العملی پیغمبر نشون نمیده، نهیش نمیکنه. خب اگر ما شاهد چنین داستانی بودیم، به فرض که میدیدیم یه نفر جلوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آبجو نوشید و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد، اگر واقعا ما شاهد چنین ماجرایی بودیم، میگفتیم خب معناش اینه که پیغمبر پذیرفتند که فقاع نوشیدنش اشکالی نداره، امضا کردن، تقریر کردن. خب این تقریر تعلق گرفته به فعل یک فرد خاص که فرض در مقابل پیغمبر چنین کاری رو انجام داد و ما شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ عکس العملی نشون ندادن و مانعی هم نبود که پیغمبر عکس العمل نشون بدن، یعنی یه طور شرایط نبود که مثلا عکس العمل نشون دادن برای پیغمبر خطری داشته باشه که پیغمبر مثلا به دلیل اون خطر عکس العملی نشون نداده باشه. نه، شرایط عادی بود، پیغمبر میتونستن به راحتی عکس العمل نشون بدن و هیچ عکس العملی نشون ندادن. میگیم خب معلومه این کارو پیغمبر قبول دارن که هیچی نمیفهمن. مورد دوم تقریر این است که یک مسئله ای در زمان معصوم، زمان پیغمبر یا اهل بیت علیهم السلام، در بین مردم شایعه، نه اینکه حالا ضرورتا یه شخص خاصی این کارو انجام میده، در بین مردم یه کارای انجام میشه، یه روشهایی، یک اتفاقاتی وجود داره و معصوم اینا رو میبینه، این کارها رو داره نگاه میکنه، در دو با توی اون فضا داره زندگی میکنه، اطلاع داره که مردم این کارها رو میکنن و هیچ عکس العملی نشون نمیده، موضعی نمیگیره، مخالفتی نمیکنه که چرا شما این کارها رو میکنی. اینجا ما پی میبریم که معصوم این شیوهی که وجود داشته رو قبول کرده. آیه سعد توی اقتصادونا از این دومی تعبیر میکنن به سیره عقلایی. البته این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، به یک معنایی درسته، بله، یعنی اگر یک کاری رو مردم انجام میدن، حالا ما اینو در بحث اصولیش دقیقتر توضیح میدیم، اگر یک کاری رو مردم انجام میدن که این کاری که انجام میدن به هویت فرهنگی خاص اونها بستگی نداره، مربوط به خصوصیت عقلایی بودنشونه، یعنی عاقل به ما هو و عاقل چنین کاری را انجام میده. حالا میخواد مسلمون باشه، غیر مسلمون باشه، در زمان نس باشه، بعد از اون باشه، فرقی نمیکنه. عاقل به ما هو و عاقل چنین کاری را انجام میده. و این کاری که انجام میده معصوم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام ازش اطلاع دارن، یه کاریه که مخفی نیست، یک امر عام شایعیه. تو عکس العملی نشون نمیدن، نمیگن چرا شما این کارا رو میکنید. خب اینجا ما پی میبریم که دارن این سیره عقلایی رو، این روش عقلایی رو که ظهور خارجی پیدا کرده تایید میکنن، که حالا بعد در بحث خودش در اصول توضیح میدیم که فرق بین سیره و ارتکاز چیه، فرق بین سیره عقلایی و سیره متشرعه چیه. اینا رو حالا در جای خودش توضیح میدیم. نکته ای که آقای سعد میخوان بگن اینه، ایشون میفرمان ببینید وقتی ما میخوایم در بحث تقریر بگیم یه چیزی تقریر شده، اولا باید احراز کنیم که این عمل در زمان معصوم رخ داده. اگر احراز نکنیم که این در زمان معصوم بوده، شاید بعدن اتفاق افتاده باشه، نمیتونیم از این تقریر استفاده کنیم. ثانیاً باید احراز کنیم که نهی از جانب معصوم نسبت به این مسئله صادر نشده. اما اگر احتمال بدیم نهی صادر شده و به ما نرسیده، بازم نمیتونیم تقریر رو ثابت کنیم. باید احراز کنیم که نهی نکرده معصوم. ثالثاً ایشون میفرماد وقتی ما یه تقریری رو میخوایم بگیم مثلا پیغمبر یا ائمه یه کاری رو امضا کردن، بنابراین این کار مشروعیت داره، باید به این نکته توجه کنیم که اون امضاء پیغمبر یا معصوم دیگر علیهم السلام نسبت به این عمل آیا در یک شرایط خاصی، در یک موقعیت خاصی بوده، یا نه امضا به نحو کلی بوده در هر موقعیتی که باشه، در هر شرایطی که باشه. ایشون مثال میزنه، میگه مثلا اگر یکی مریضه، جلوی پیغمبر آب جو میخوره و بعد پیغمبر هیچی نمیگه، خب اگه ما بودیم میدیدیم میگفتیم خب این اتفاق در مرعی و منزل پیغمبر رخ داد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هیچ مانعی از بیان نداشت و هیچ بیانی نفرمود، نفرمود این کار اشتباهیه، چرا این کارو میکنی، نکن. خب پس پی میبریم که پیغمبر این رو امضا کردن. ایشون میگه تا اینجاش درسته، ولی یه نکته رو باید توجه کنیم. آیا معنای امضای پیغمبر اینه که آبجو برای همگان حلاله یا نه؟ شاید این آدم چون مریض بوده، مضطر بوده، شرایط خاصی داشته، برای این آدم حلاله. ایشون میگه این مهمه که گاهی از اوقات یک مجتهد توجه نمی کنه که این تقریری که صورت گرفته در یک ظروف خاصی، در یک موقعیت خاصی، در یک شرایط خاصی بوده، با اون شرایط و موقعیت امضا شده. اگر شرایط و موقعیت اون نباشه، این حکمو نداره، این امضا نشده. ایشون میگه باید به این نکته توجه کنی. بفهم میشه
با این ترکیب
کنم حضرت
فقط
حضرت
فقط
حضرت باقی حرام نمیشن. بله معمولا ما واجب و حرام نمیتونیم، مگر اینکه اون، حالا این در جای خودش باید توضیح بدیم، این مقداری که الان گفتیم خیلی مختصره، مگر اینکه عقلا در اون سیره خودشون یک ارتکازی داشته باشن که ارتکازشون بر وجوب باشه یا ارتکازشون بر حرمت باشه. حالا در حرمت که معنا نداره، چون اصلا سیره و ارتکاز، حالا سیره در عمل خارجیه، امر حرام که اتفاق بیفته که معنا نداره تقریر بشه، اون میشه که جایز، این اصلا معنادار نیست. تو ارتکاز معناداره، حالا ارتکاز فرق داره با سیره، اون ذهنیته.
اگر یه نفر بیاد و مثلا علاقه اون افراد سالم بر اساس روایت داریم هر ساعت علمت بیشتر باشد عقلت بیشتر یا رفته بگر عقل نرارید یا بعد اون موقع عقل نرارید هر فرادت به خواهد
باشد. آیه سعد یه موردی رو در اقتصاد اونا ذکر میکنه برای این بحث که این مورد خود آیه سعد خیلی راجبش تو اقتصاد اونا بحث کرده، البته در جای دیگری، و اون اینه، ایشون میگه در سرمایه داری در دوران معاصر ما، یعنی حالا دوره ایشون، البته الان هم همینطوره، میگه این سیره وجود داره که یک سرمایه دار میاد یه عده رو اجیر میکنه و اینا رو میفرسته مثلا یکی از منابع طبیعی رو استخراج کنن، مثلا یه سری کارگر میگیره، ابزار تهیه میکنه، اینا رو میفرسته برن نفت استخراج کنن، برن مثلا معدن فرض کنید سرب رو استخراج کنن. بعد توی این فضای سرمایه‌داری خیلی عادیه که مالک نفت کیه؟ مالک اون سرب‌های استخراج شده کیه؟ اون سرمایه داره. پس اینایی که استخراج میکنن چی؟ اینا اجرت میگیرن، به اینا میگن آقا ما روزی فلان قد، ساعتی فلان قد، ماهی فلان قد به شما میدیم، بیا این کارو بکن. اینا میاد اون اجرتشو میگیره، نفت استخراج میکنه یا سنگ آهن استخراج میکنه، اینا مال اون سرمایه داره. آی سعد میگه چنین سیره ای امروز در اجاره کارگران وجود داره. بعد حالا ما این سوال مطرح میکنیم، آیا این در زمان نس هم وجود داشته یا نه؟ آی سعد میگه اینجا یه وقتایی هست که طرف به خاطر اینکه امروز میبینه یه همچین اتفاقی داره میفته و اصلا کسی شک نمی کنه چنین چیزی درسته، تو عرف امروز میگن آه این مثلا نفتی که استخراج میکنید مال کیه؟ میگن مال فلان شرکت. و شما چی هستید؟ این مثلا میگن ما کارگرا و کارمندای اون شرکتیم، این مال ما نیست، این مال اون شرکته، اون شرکت هم مالکش سهامداران شرکت هم. آقای سعد میگه این امروز خیلی عادیه، عقد اجاره به این معنا که یک نفر بیاد بگه آقا من تو رو اجیر میکنم برای اینکه تو بری یک چیزی از منابع طبیعی رو استخراج کنی و این مالکش منم، تو فقط حق و زحمه ای که برات تعیین میکنم بگیری. میگه این امر عادیه امروز. اما آیا این در زمان تشریع، در زمان نصوص هم همینطور بوده؟ در زمان ائمه علیهم السلام و در زمان پیغمبر هم اینطوری بوده؟ آیه سعد خودش اینجا نمیگه، میگه اینجا که میگه حالا من نمیخوام بگم بوده نبوده، فقط میخوام بگم به این نکته باید توجه کرد، ولی خودش در همین بحث، در بحث اقتصاد اونا، در یه جای دیگری البته، همین بحثی که مطرح میکنه و ما اینو قبلا نزدیک 18 سال پیش بحثش کردیم در حقوق اموال و مالکیت، ایشون اونجا به این نتیجه میرسه، میگه چنین سیره‌ای در زمان معصومین نبوده. در زمان معصومین هر کسی استخراج میکرده خودش مالک بوده، اصلا اینطوری نبوده. اینجوری نبوده که یک کسی رو اجیر کنن ایشون بره منابع طبیعی رو استخراج کنه برای اون کسی که اجیرش کرده، نه، ایشون میگه چنین سیره ای نبوده، هر کی میرفته استخراج میکرد برای خودش. البته ما این بحث رو در اونجا که بحث کردیم، عرض کردم 16-17 سال پیش تو بحث حقوق اموال و مالکیت، ما این بحث رو رد کردیم، فرمایش آقای صدر رو نپذیرفتیم. ما گفتیم که این اجاره ای که امروز وجود داره در اون زمان هم معنادار بوده. خود ایشون اینجا اینو میگه، میگه من نمیگم قطعا اون زمان نبوده، ممکنه بوده، ممکنه نبوده، ولی این که شما همینجوری چشتونو ببندید بدون توجه به این که آیا این بوده اون زمان یا نه، جدیدن پیدا شده اجتهاد بکنید این غلطه. آیه صدر میگه من اینو میخوام بگم غلطه، که شما توجه کن یه وقتی همینطوری یک قضاوتی نکنید. این بحث دیگری است که آیه صدر مطرح میکنه. بحث آخری داره ایشون، که آخرین عاملی که ایشون ذکر میکنه برای سلیقه ای شدن اجتهاد، که نمیرسم امروز توضیحش بدم، فقط اشاره میکنم، اینه. میگه گاهی از اوقات مجتهد ما پیش داوری هایی داره. اون پیش داوری و نگرشی که داره تأثیر میذاره در نصوص. این جمله آی صدر رو اونایی که میگشتن اون زمانی که میگشتن، دیروز اشاره کردم تو بحث اصول دیروز که گفتم بعضی ها رفتن مثلا این جمله آقای مطهری رو پیدا کردن که فتوای روستایی بوی ده میده و فتوای شهری بوی شهر، بعد خواستن از این هرمنوتیک نسبیگرا روی گادامری رو استفاده کنن. اگر این جمله آقای صدر رو میدونستن که هست، اینو بله اونو ول میکردن، این جمله رو میچسبیدن، چون ایشون اینجا آقای مطهری اونجا حالا توی بحث غیر فنی غیر علمی یه تعبیر خیلی ساده شده ای بیان کرده، آقای صد اینجا یه تعبیر چیستری داره، میگه که گاهی از اوقات طرف نگاهش اینه که اسلام اصلا بعد حکومتی نداره، چون نگاهش اینه اصلا وقتی به نصوص مراجعه میکنه مجالی برای احکام ولایی نمیبینه. میگه اما یکی دیگه که نظرش اینه که نخیر، اسلام در این حال که احکام فقهی داره که توسط معصومین علیهم السلام به عنوان احکام کلی الهی بیان میشه، احکام ولایی هم داره که اونها ممکنه خودشون به خاطر شرایطی که در بوده صادر کرده باشن. میگه خب ایشون یه جور دیگه به نصوص این آدم نگاه میکنه. بعد اتفاقا مثالی که ذکر میکنه ایشون اینجا، یه دونه روایت که همین مثال که اینجا اشاره کردیم شبیه اون روایتی است که الان خوندیم، این روایتش اینه که از امام صادق سوال میکنن، حضرت میفرماد قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب الناس انه لا یمنع نفع الشی و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا و قال لا ضرر ولا ضرار. حضرت در بین اهل بادیه اینطوری قضاوت فرمودن لا یمنع فضل ما، اضافه با آب رو کسی حق نداره جلوشو بگیره. یه آبی که جاریه، تو یه مقدار میخوای برای آبیاری مثلا مزرعت استفاده کنی استفاده کن، برای آب دادن به حیواناتت استفاده کنی استفاده کن، بقیه آبم دیگران استفاده کن، حق نداره اونجا رو ببندی بگی آقا این آب مال منه دیگه، از اینجا به اون کیش حق نداره استفاده کنه. لیمنع فضل و کلا، تا اضافه گیاهان رو منع کنه، نخه آب بالا همه است برم استفاده کنم. بعد آیه صد همین روایت رو ذکر میکنه، حالا این نکتهی که میخواستم بگم اینه، ذیل این روایت داره لا ضرر و لا ضرار. این یکی از روایاتی است که تو بحث لا ضرر که تو اصول خوندید مطرح میشه. خب آیه صد اینجا این بحث رو مطرح میکنه، میگه اونایی که با این روایت برخورد کردن، با این حکم به عنوان یک حکم کلی الهی که پیغمبر بیان کرده برخورد کردن، در حالی که ممکنه این یک حکم ولایی باشه که پیغمبر با توجه به شرایط اون زمان صادر کرده. حالا این نکته که ایشون فرموده امام تو لازرر داره، که فکر میکنم ایشون هم این رو از اونجا استفاده کرده، چون امام در لازرر معتقده که اصلا خود قاعده لازرر یه قاعده ولاییه، اصلا این حکم کلی الهی نیست، یه قاعده شرعی نیست، یه قاعده ولاییه. البته ما اینو تو لازرر نپذیرفتیم، فرمایش امامو نقد کردیم. و اتفاقا امام یکی از چیزایی که تو قاعده لازرر میفرماد اینه، میفرماد هر جا در روایت تعبیر شده به قضا، قضا رسول الله، قضا امیرالمؤمنین، این قضا یعنی حکم ولایی نه حکم کلی الهی. امام این ادعا رو داره تو مقدمات بحث لازرر. حالا آی صد به این کاری نداره، مسئله رو کار نداره، فقط میخواد اینو بگه، میخواد بگه اگر مجتهد پیش داوری داشته باشه، احساسش این باشه که در اسلام ما بعد حکومتی نداریم. خب این یه جوری نص رو تحلیل میکنه و اون مجتهدی که معتقده که نه خیر ابعاد حکومتی هم هست یه جور دیگه. این حرف شبیه حرف هرمنوتیک های نسبیگراست. البته فوش این حرف رو که فقهای ما گفتن، نه آقای سعد، حالا دیگران هم به تعابیر دیگری قبل از ایشون اشاره کردن، ما هم قبول داریم و این با اون مبانی هرمنوتیک نسبیگرا فرق داره. اصل اون چیزی که ما در هرمنوتیک نسبیگرا انکار میکنیم، حالا در بحث‌های آینده خواهیم گفت، اون حتمیت. هرمنوتیک نسبیگرا میگه این آدم نمیتونه غیر از این فکر کنه، ما میگیم میتونه. برای همینم آیسد توصیه میکنه، میگه آقای مجتهد تو اینجوری فکر نکن، اونجوری فکر کن، یعنی تو میتونی فکرت و دیدگاهت رو تغییر بدی. گادامر میگه این حرفا چیه، هیچ کسی نمیتونه فکر خودشو دیدگاه خودشو تغییر بده، هر کی از همونی که هست نمیتونه چیزی دیگری باشه. اونی که محل بحث اصلیه تو مباحث هرمنوتیک نسبیگرا اینه. البته ذیل این بحث آقای سعد یک مورد رو استثناء میکنه، میگه من گفتم در اجتهاد نباید سلیقه باشه الا در یه مورد، یه جا رو میگه اینجا سلیقه ایه، میگه اتفاقا این جاییه که من تو اقتصاد اونا بحث کردم و کاری که من انجام دادم یه کار سلیقه ایه، کار ذاتیه، یه کار موضوعی نیست. که این دیگه مطالعه میفرمایید، انشالله بعدن من بحث میکنم. به دوستان روز گذشته عرض کردم انشالله اگر خدا بخواد من امروز بعد از ظهر عصر عازم مدینه هستم، 4 هفته خدمت دوستان نیستم. انشالله بعد از عید قدیر خدا بخواد، 4 شنبه بعد از عید قدیر ما خدمت دوستان خواهیم بود. این قسمت رو در فرمایشات شیصد حتما ببینید. تو این ایام اگر اون دوستان کارگاهی دارن، جلسه ای دارن روزای 4 شنبه، من اصرار دارم حتما این بحث رو از خود اقتصادونا یه دور دوستان بخونن، با ادبیات اقتصادونا، نوع نگاه آقای سعد تو اقتصادونا آشنا بشن، به خصوص این بحث رو، و اون دنباله بحثش رو هم حتما مطالعه کنید که انشالله بعد از برگشت من اگر خدا خواست زنده بودیم و برگشتیم بعد از حج، انشالله ما این بحث رو ادامه بدیم. انشالله ما دعاگوی همه دوستان در مدینه و مکه خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.